اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل جلب میکنم.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. سازمان عفو بین‌المللی با انتقاد از راهکار ایالات متحده می گوید که قربانیان حملات مرگبار این کشور هیچ کمکی از این کشور دریافت نمی کنند. این سازمان در 29 آگست در شبکه اجتماعی ایکس گفت که دو سال پیش در چنین روزی یک حمله تیاره بی پیلوت امریکا در کابل پایتخت افغانستان 10 غیر نظامی را از پا درآورد. وزارت دفاع امریکا به تاریخ 7 سپتامبر 2022 اعلام کرد که در حمله تیاره بی پیلوت نظامیان امریکایی در کابل به تاریخ 29 آگست سال 2021 افراد شاخه خراسان گروه داعش نه بلکه غیر نظامیان کشته شدند. 7 کودک نیز شامل قربانیان آن حمله هوایی بودند. عفو بین‌المللی با اشاره به این حمله گفت قربانیان غیر نظامی حملات مرگبار ایالات متحده تقریبا هرگز هیچ گونه تایید یا کمکی از حکومت امریکا دریافت نمی کنند. جنرال کنت مکنزی، فرمانده قمندانی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده، پس از تکمیل تحقیقات درباره حمله آن را یک اشتباه غم‌انگیز خواند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 29 آگست گفت که به تازگی توافقی را با حکومت ایران امضا کرده که بر اساس آن برای زنان و دختران افغان که اکنون در ایران به سر می‌برند شرایط آموزش مهارت قابلگی و پرستاری فراهم می‌شود. استیفن دوچاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب گفت که این توافق روز دوشنبه گذشته با مقامات ایرانی امضا شد. دوچاریک افزود که فراهم آوری آموزش برای زنان افغان مقیم ایران یک گام عمده به جلو در راستای تقویت فراگیر و توانمندسازی آن از زنان افغان می باشد که مجبور به ترک خانه هایشان از افغانستان شدند. به گفته دوچاریک رهبری این ابتکار را صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بر عهده دارد و افزود که این اقدام به همکاری سازمان صحت جهانی، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت صورت می‌گیرد تا به نیازمندی پناهندگان افغان مقیم ایران رسیدگی شود. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز سه‌شنبه گفت که احمد مسعود رهبر این جبهه با سرگی میرونوف رهبر حزب عدالت و معاون پارلمان فدراسیون روسیه ملاقات کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در پیامی که در صفحه رسمی ایکس منتشر کرده گفته است مسعود که به دعوت سرگی میرونوف به روسیه رفته بود روز دوشنبه در مقر پارلمان آن کشور با میرونوف دیدار و در مورد مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان گفتگو کرد. در پیام جبهه مقاومت ملی افغانستان آمده است که هر دو طرف روی مبارزه علیه افراطیت و مواد مخدر، استقلالیت افغانستان و ایجاد حکومت همشمول برآمده از آرای مردم تاکید کردند. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت روز سه شنبه در نامه به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیوند به شمار آسیب دیدگان حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش خبر داد. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی این مرکز بیش از 3774 تن در پی حملات شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان از 15 آگست 2021 تا ماه می 2023 کشته و زخمی شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. یک مقام رسمی روز دوشنبه گفت که ایران یک دیپلمات سوئیسی را به دلیل توقیف آشکار نفت خام ایران توسط امریکا از کشتیی که ماها در نزدیک تگزاس لنگر انداخته بود احضار کرده است. ایران تلاش میکند از تحریم ها دور بزند و به فروش نفت خود در خارج ادامه دهد، در حالی که ایالات متحده و متحدانش از سال 2019 پس از توافق هسته‌ای این کشور که اجازه معامله تجارت را میداد محموله ها را توقیف کردند. یک محکمه اختصاصی پاکستان روز چهارشنبه مدت حبس عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان را با مدت 2 هفته تمدید کرد تا از وی در رابطه با افشای یک سند دیپلماتیک محرمانه تحقیق کند. اقدامات قضایی روز چهارشنبه به دلیل نگرانی‌های امنیتی در داخل زندان اتک، جایی که خان از 5 ماه آگست در آن زندانی است، انجام شد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پس از محکومیت 3 سال حبس از سوی محکمه عالی اسلام آباد در دوسیه دریافت هدایه از کشورهای خارجی با تاریخ 5 آگست توسط پلیس بازداشت و سپس زندانی شد. مقام‌های روسیه چهارشنبه اوکراین را متهم به انجام حملات با طیاره‌های بدون پیلوت بر خاک آن کشور کرد. کابوسی که برای روسا از زمان آغاز درگیری‌های 18 ماه قبل به این سو بوده است. از سوی هم نیروهای روسی نیز در طول شب با آنچه مقام‌های اوکراینی حمله گسترده و ترکیبی بر کیف خواندند پاسخ داده که در نتیجه آن 2 نفر کشته شد. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از کارمندان اضطراری گزارش داد که حمله طیاره‌های بدون پیلوت به میدان هوایی در منطقه پسکوف در غرب روسیه در نزدیکی سرحد با استونیا و لیتوانیا اصابت کرد که در نتیجه 4 طیاره را که برای انتقال ماشین‌آلات سنگین استفاده می‌شد آسیب رسانید. مقامات تاجیکستان روز چهارشنبه گفتند که در اثر بارندگی شدید در این کشور کم از کم 21 نفر جان باختند. باران‌های شدید در روزهای یکشنبه و دوشنبه باعث جاری شدن سیلاب و لغزش زمین در نواحی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده است. مقامات روز دوشنبه تعداد تلفات را 13 نفر اعلام کرده بودند، اما کمیته مبارزه با حوادث طبیعی تاجیکستان روز چهارشنبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت تا اکنون 21 نفر جان باختند. تاجیکستان فقیرترین کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی در برابر آفات طبیعی آسیب پذیر است. در ماه فوریه در منطقه کوهستانی گورنوبلخشان در نزدیکی سرحد افغانستان 10 واقعه برفکوچ و لغزش زمین رخ داد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
رهبران ترکیه و یونان دو رقیب تاریخی پس از آن که در سال روان اختیار و حمایت گسترده انتخاباتی را به دست آوردند، اقداماتی را در راستای بهبود روابط بین دو کشور آغاز کردند. قرار است هفته آینده وزرای خارجه ترکیه و یونان در ترکیه ملاقات کنند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که موانع قابل ملاحظه هنوز بین دو کشور وجود دارد. برگردان گزارش دورین جونز را از فوزی احسان بشنوید.
قرار است جورجیس جرایپیترایتیس وزیر خارجه یونان با هاکان فیدان همتای ترکیه خود با تاریخ 5 سپتامبر ملاقات کند. این تازه ترین تلاش برای ایجاد روابط حسنه بین دو رقیب تاریخی است. تحلیلگران میگویند پیروزی صدر اعظم یونان در انتخابات در ماه جون با او این اجازه را داده است که هدف دراز مدت خود یعنی ایجاد روابط حسنه را تعقیب کند. الکسیس هرکلایدس از دانشگاه پانتیون آتن در این مورد گفت:
I wouldn't call it his secret agenda, but he did want the amelioration of relations, and that's something.
من این را آجندای مخفی او نمیخوانم، اما او این را میخواست. بهبود روابط چیزی است که با آغاز این قرن برمیگردد، وقتی که برای اولین بار من او را ملاقات کردم. در حقیقت این پیروزی که او کسب کرد دستان وی را باز می کند. قبلا او فرصت کمی برای آزادی عمل داشت، چون وزیر خارجه، رئیس اردو و دیگران بسیار زیاد تندرو هستند.
ماتیو تاکیس از اختیارات خود برای جاگزین کردن نیکوس دندیاس وزیر خارجه استفاده کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز بعد از دوباره انتخاب شدن در انتخابات ماه می وزیر خارجه کشور را با فیدان عوض کرد که به عنوان یک دیپلمات ماهر شهرت دارد. برخی تحلیلگران میگویند با پشت سر گذاشتن انتخابات اکنون رئیس جمهور ترکیه در موقعیتی است که میتواند لفاظی ملی‌گرایی خود را که کاربرد انتخاباتی داشت کاهش داده و از پیشنهادات یونان استقبال کند. حسین باکچی رئیس مؤسسه سیاست خارجی یک نهاد تحقیقاتی در انقره گفت:
The new government of course will be much more cooperative.
واضح است که حکومت جدید همکاری بیشتری خواهد داشت. من فکر میکنم موضوعات غیر قابل حل ادامه خواهد یافت، اما لفاظی ها کم رنگ خواهد شد.
بحیری عجب و مدیترانه با عنوان نقاط اشتعال برای نیروهای بحری یونان و ترکیه باقی خواهد ماند، نقاطی که هر دو کشور در جستجوی ذخایر بزرگ انرژی درانند، چیزی که فکر می شود در آبهای مورد منازعه وجود دارد و جزیره قبرس نیز یکی از موارد اختلافی باقی خواهد ماند. تحلیلگران همچنان میگویند بهبود روابط دو جانبه بین دو کشور میتواند موانع در راه فروش جت‌های نظامی آمریکا و ترکیه را از میان بردارد. فروش این طیاره‌ها به خاطر نگرانی واشنگتن در مورد تنش‌ها بین دو کشور عضو ناتو متوقف شده بود. اما با در نظر داشته گذشته تاریخی تلاش‌های ناکام، ناظران دوام ادامه تلاش‌های ترکیه و یونان برای بهبود روابط را مورد سوال قرار دادند. آیا بورویلیا تحلیلگر امنیت مدیترانه در این مورد گفت؟
شما میبینید که این تصاویر قشنگ بیرون شده و همه لبخند میزنند. من فکر میکنم در 3 یا 6 ماه ما شاهد خواهیم بود که مردم با موقعیت‌های قبلی خود برخواهند گشت. میدانید این مثل یک ازدواج ناگوار است. میدانید اکنون هنوز اندکی از ماه عسل باقی مانده است، بعد هر کس به جایگاه خود برمیگردد.
بعد از حوادثی چون شعله‌ور شدن تنش‌ها که اخیراً بر سر ساخت و سازی یک سرک در قبرس در اراضی مورد منازعه رخ داد و خبر حفاری تازه ترکیه در ذخایر انرژی در مدیترانه، علامه‌های امید این است که رهبران یونان و ترکیه تصمیم گرفتند از لفاظی‌های خشمگین خودداری کنند. چنان انتظار می رود اردوغان و میتسوتاکسین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه اکتبر ملاقات کنند. تحلیلگران می گویند این دو رهبر در نظر دارند نشستی را در اواخر سال جاری در یونان برگزار کنند. فوزیه احسان، رادیو آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رودریگو چاوز رئیس جمهور کاستاریکا در دیدار روز سه‌شنبه در قصر سفید بر تقویت و هماهنگی در مورد موضوع مهاجرت و روابط تجارتی تاکید کردند. در دیدار میان هر دو رهبر جاه‌طلبی‌های اقتصادی چین نیز به بحث گرفته شد. برگردان گزارش آنتا پال، خبرنگار صدای آمریکا، را از سعید عزالرحمن بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار روز سه‌شنبه با رئیس جمهور کوستاریکا تقویت روابط میان دو کشور در طول یک سال گذشته را ستود.
اضافه تر از یک سال پیش در کالیفرنیا ما با شرکای منطقه خود بر حمایت از اعلامیه لس آنجلس در مورد مهاجرت و مسئولیت در کنار همدیگر قرار گرفتیم. از آن زمان تا کنون شما کار عالی انجام داده اید و شریک عالی بوده اید.
رودریگو چاوز رئیس جمهور کوستاریکا نیز اظهارات مشابه را ابراز کرد.
در ارتباط با منافع اقتصادی و امنیتی شما که از خود ماست، کوستاریکا یکی از قوی ترین متحد در جهان بوده و خواهد بود.
قصر سفید میگوید که هر دو کشور باورهای مشترک دارند.
کوستاریکا یک کشور رهبری کننده در منطقه بوده است. یک دموکراسی قوی با اقتصاد پر رونق می باشد و در مدیریت کردن مهاجرت یک نمونه مثال است.
رهبران هر دو کشور پیرامون موضوعات جدی با هم بحث کردند. یکی از این موضوعات چگونگی رسیدگی به سیل مهاجرین است که از مسیر کوستاریکا برای ورود به ایالات متحده تلاش میکنند. در اوایل امسال رودریگو چاوز گفته بود که کشورش نیازمند کمک میباشد.
چیزی را که باید انجام دهیم این است تا از کشورهای مثل ایالات متحده بخواهیم که ما را به تحقق آنچه که می‌خواهیم کمک کنند.
راین برگ، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، می‌گوید که کوستاریکا می‌تواند در مبارزه با جاه‌طلبی‌های اقتصادی چین نیز نقش ایفا کند. یکی از مثال‌های آن تشویق شرکت‌های تولید چیپ‌های نیمه‌هادی می‌باشد.
شرکت‌های تولیدی چپ‌های نیمه‌هادی از قبل در کوستاریکا حضور دارند. به طور مثال شرکت انتل در آن کشور فعالیت دارد. ما ضرورت نداریم که از صفر بنا کنیم، بلکه تهداب وجود دارد و می‌توانیم بر آن بنا کنیم. من آن فکر می‌کنم که این با کوستاریکا بستگی دارد که آیا به خاطر جلب سرمایه بیشتر در این زمینه می‌تواند بر ایجاد و تقویت قوای بشری سرمایه‌گذاری کند یا خیر.
در دیدار روز سه‌شنبه رهبران هر دو کشور علاوه بر موضوع مهاجرت، بر تقویت روابط تجارتی، شغل زدایی و ترویج دموکراسی نیز بحث کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نهاد اولویت برای حقوق بشر یا Human Rights First امروز در 2 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان گزارشی را بر نشر رساند که در آن از افغانهای تازه وارد به ایالات متحده و آن عده از افغانهایی که هنوز هم در انتظار اخذ ویزند حمایت کرده و پیشنهاداتی را برای قانونگذاران آمریکایی برای حمایت از متحدان افغانشان ارائه کرده تا افغانهای آسیب پذیر را به محل مسئول انتقال دهند. فرخنده پیمانی در این رابطه گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
نهاد اولویت برای حقوق بشر یا Human Rights First امروز چهارشنبه تاریخ 30 آگست دقیقاً در 2 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان گزارش را به نشر رسانده که در آن وقایع ماه آگست 2021 و قبل آن را تحلیل و تجزیه نموده و پیشنهاداتی را به سیاستگزاران و قانونگزاران آمریکایی ارائه کرده است تا تضمین کنند که کانگرس و حکومت بایدن با وعده های خود در قبال متحدان افغانشان پایبند بمانند.
یکی از چیزهایی را که ما با طور مداوم در کارهایی که در مورد افغانستان انجام می‌دهیم پیدا کرده ایم این است که در سلسله سیستم مهاجرت موانعی وجود دارد که راه‌های اسکان مجدد عملی و معنادار افغان‌ها در ایالات متحده را مانع می‌شود. اما همچنان به دنبال هستیم که حکومت ایالات متحده کارهای بیشتری در این عرصه انجام دهد و ما واقعا از اینکه جامعه مدنی با حکومت ایالات متحده در این عرصه همکاری می‌کنند خوشحالیم. به نظرم همه اینها مسائل کوچک پالیسی هستند که پالیسی سازان آمریکایی می توانند در آن جر و تعدیل وارد کنند. بنابراین در مورد مسائل پناهندگی و تنظیم وضعیت اقامت افغانها تأخیرهای قابل توجه در زمینه پناهندگی وجود دارد که مردم چندین ماه منتظر تصمیم گیری در مورد درخواستهای پناهندگی خود هستند و جواب دریافت نکردند.
گزارش نهاد اولویت برای حقوق بشر در بخش پیشنهادات خود برای قانونگذاران عمدتاً روی مسائل چون تصویب مسوده یا طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد، ایجاد یک گروه ویژه هماهنگ کننده بین سازمانی در مورد افغانستان، افزایش ویزای خاص مهاجرت یا SIV برای افغانها، ایجاد مسیرهای بادوام و گسترده برای صدها هزار افغان که واجد شرایط برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده یا USRAP هستند و اعضای خانواده های کسانی که در جریان تخلیه از هم جدا شده بودند و هنوز هم در افغانستان گیر ماندند، رفع تأخیر در سیستم مهاجرت به امریکا که افغانها را از نقل مکان به ایالات متحده و دریافت اقامت دائمی و پیوستن مجدد با خانواده ها باز داشته است، پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
در مورد پناهندگی و تنظیم وضعیت اقامت قانونی تأخیرهای قابل توجه در زمینه وجود دارد که به این معنی که افغان ها چندین ماه منتظر تصمیم گیری در مورد درخواست های پناهندگی خود هستند تا به وضعیت دائمی قانونی در ایالات متحده رسیدگی شود و به نظرم ابزارهایی وجود دارد که توسط حکومت بایدن می تواند انجام شود. این تصامیم با همکاری کانگرس انجام شود تا اطمینان حاصل شود که بودجه مناسب به دفاتر پناهندگی اختصاص داده شود تا آنها بتوانند در مورد این ادعاها و موارد پناهندگی افغان ها کار را رسیدگی کنند.
در قسمتی از این گزارش با خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان و فرار بی سرنوشتی هزاران نفر در این کشور اشاره شده است. در گزارش گفته شده که نهاد اولویت برای حقوق بشر به دلیل ادامه افزایش نقض حقوق بشری در رژیم طالبان با ویژه زنان و دختران و کسانی که به دلیل حمایت از حقوق بشر، قومیت یا وابستگی مذهبی یا هویت جنسی در معرض خطر هستند، با حمایت افغان‌ها در داخل افغانستان و کشورهای ثالث ادامه می‌دهد و برای پیدا کردن مسیرهای امن آوردن آنان به امریکا تلاش می‌کند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بر اساس گزارش ها در جریان 2 ساله حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از صدها کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین بدون محاکمه کشته شده و یا هم تعدادی هم با قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری این گروه مواجه شدند. این در حالی است که نظامیان پیشین افغان که در حال حاضر در کشورهای دوم زندگی می کنند نگران آینده خود می باشند. روی زمانی مطلبی در این مورد تهیه کرده که با هم مشنوید.
یکی از آزمون‌هایی که حکومت طالبان با آن روبرو است، خشونت و بدرفتاری این گروه با نیروهای امنیتی پیشین افغانستان است. شمار از این نظامیان به همین دلیل افغانستان را ترک کردند. وصال شاهین، نظامی پیشینی که در ایران به سر می‌برد، می‌گوید که افغانستان را به دلیل انتقام‌جویی طالبان ترک کرده است.
هر ورځ چې دی خوبه پاتې ګونو په دې فکر کې یو چې نن به مو د مامورانو لخوا نیول کیږو او افغانستان ته به ډیپورټ کیږو، سبا به نیول کیږو افغانستان ته به ډیپورټ کیږو. نو هر ورځ د موږ په همدې فکر پیل کیږي او هغلته د رسنیو د لارې یا د دوستانو له طریقه وخت او ناوخت چې موږ کله خبرېږو د موږ امنیتي ځواکونه بعضی وخت او ناوخت وژل کیږي، سکنجه کیږي، بندیان کیږي، څه تشویش او فکر د هغې شي او څه دغلته د غیر قانوني اوسېدلو شي. واقعا دغلته داسې ژوند تېرول بیا ډېر د ستونزو نه ډک وي، ډېر مشکله.
از سوی هم شمار از نظامیان پیشین افغان میگویند که جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا بدون کوچکترین توجه به قربانی و جانفشانی مردم افغانستان، خصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی در امر مبارزه علیه تروریسم و گروه طالبان و تمام پیمانها و معاهداتی که امضا نموده بودند پشت کردند و آنها را تنها رها کردند. استف جیسن، سرباز نظامی نروژی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده، میگوید که متاسفانه هزاران نظامی که در دفاع از نظام جمهوریت در خط مقدم بودند امروز با حالت اسفبار زندگی دارند و بسیاری از آنان افغانستان را ترک کردند و کشورهای غربی هم از آنان به گونه ای که باید حمایت میکردند نمی کنند.
The very sad reality is that most western governments have really turned their back on some of their staunchest allies from the last 20 years.
واقعیت غم انگیز این است که بیشتر کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا نیروهای امنیتی افغان را از نظر انداختند، اما نیروهای خارجی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده بودند این وضعیت را خوب درک می‌کنند. به نظرم تعداد هم هستند که تلاش دارند تا نیروهای افغان را به نحوی کمک کنند.
نهادهای بین المللی به تازگی از بدرفتاری طالبان گزارش های را نشر کردند و از اینکه عفو عمومی رهبر طالبان به گونه کامل عملی نمی شود انتقاد کرد و گفتند که در حاکمیت طالبان این دستور به درستی عملی نمی شود. زمان سلطانی از سازمان عفو بین الملل می گوید آنان شاهد موارد زیادی از آزار و اذیت، کشتارهای فراقانونی و فراقضایی اعضای نیروهای امنیتی سابق بودند.
ما میبینیم که اعضای نیروهای امنیتی به صورت فراقانونی مورد اسکیل قرار میگیره، مورد شکنجه قرار میگیره و در موارد با ناپدید شدن اجباری روبرو میشن.
در این حال شماره از آگاهان نظامی به این باور هستند که با تسلط گروه طالبان در افغانستان همه شهروندان این کشور با بدرفتاری این گروه حاکم روبرو می باشند. محمد نعیم غیور، آگاه مسائل سیاسی به صدای آمریکا، می گوید که گروه طالبان برخلاف تمامی اصولهای بشری و اسلامی به کشتار، بازداشت و شکنجه نظامیان پیشین ادامه دادند.
با کمال تأسف که امارت طالبان خلاف تعهدات بین المللی، خلاف قواعد حقوق بشری اسلامی و بین المللی و همچنان خلاف آنچه که به نام فرمان امیرالمومنین خود یاد می کنند، اینا خلاف از او هزارها فرزندان مردم افغانستان که در صفوف قوای مسلح هم از اردو، پلیس و امنیت ملی بوده و انواع و اشکال مختلف مورد حمله قرار دادند.
این در حال است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش های نهادهای بین المللی را بی اساس خوانده و گفته است که عفو عمومی به طور کل عملی شده است، اما او برخی موارد انتقام های شخصی و نامعلوم را رد نکرده است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
امروز روز بین المللی قربانیان ناپدید شدن های اجباری در جهان است. طبق آمار سازمان ملل متحد صدها هزار نفر طی منازعات یا دوره‌های سرکوبی در کم از کم 85 کشور جهان ناپدید شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز با نشر اعلامیه به این مناسبت همبستگی ایالات متحده را با افراد متاثر شده از ناپدید شدن‌های اجباری بیان داشته و تاکید کرده است که ایالات متحده از تمامی حکومت‌ها خواستار مقابله با مسئله ناپدید شدن‌ها می‌باشد. اخیراً ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از افزایش موارد ناپدید شدن‌های اجباری در حاکمیت طالبان اظهار نگرانی کردند. محمد احمدی با یک تن از حقوقداران افغان در این باره صحبت کرده و وضعیت ناپدید شدن‌های اجباری را در سال‌های پسین و بررسی گرفته است. توجه کنید به این گزارش.
بر طبق اعلامیه حفاظت از تمامی اشخاص از ناپدید شدن‌های اجباری که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 47.133 در سال 1992 اعلام شد، ناپدید شدن‌های اجباری زمانی رخ می‌دهد که افراد برخلاف میلشان توقیف، بازداشت یا اختطاف شوند یا به گونه دیگر توسط مقامات بخش‌های مختلف یا سطوح حکومت یا گروه‌های سازمان یافته یا افرادی که شخصی عمل می‌کنند از حقوق و آزادیشان محروم شوند و این اعمال خارج از حراست قانون صورت گیرد. این امر ناپدید شدن اجباری نامیده می‌شود. سازمان ملل متحد گزارش داده است که صدها هزار نفر طی منازعات یا دوره‌های سرکوبی در کم از کم 85 کشور در سراسر جهان ناپدید شدند. یک گزارش سازمان ملل متحد در مورد کشتار فراقانونی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از 15 اگست سال 2021 به بعد وضعیت ناگواری را نشان می‌دهد. این گزارش بیم‌ها در مورد رفتار طالبان با پرسنل نیروهای امنیتی حکومت قبلی را نشان می‌دهد. به گزارش ملل متحد، نیروهای طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در سال 2021 به کشتار انتقام جویانه و ناپدید شدن اجباری منصوبین پلیس و ماموران استخباراتی پیشین دست زدند. ماموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما 148 مورد کشتار فراقانونی را مستند ساخته است که این واقعات تا سال 2023 ادامه داشته است. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که از لحاظ حقوقی حکومت‌ها مسئولیت ابتدایی رسیدگی به مسائل ناپدید شدن‌ها را دارد، اما وقتی بحث جرایم جنگی باشد محکمه بین‌المللی جرائم اقدام می‌کند.
از لحاظ حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی اسنادی وجود دارد که تضمین از این را بکنه که اگر کسی مرتکب جرایمی چون مفقودی، چون یا هر نوع جرایمی که در قوانین موضوعی افغانستان من حیث جرم تلقی شده و در قوانین اصول بین الملل من حیث جرم تلقی شده از اونا مسئولیت نداره، بلکه باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرن.
دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود متذکر شده است که طالبان به طور اجباری اعضای نیروهای اردوی پیشین افغانستان را توقیف کرده و دلیلی برای توقیف آنها ارائه نکرده و هنگام توقیف آنها به طور منظم آنها را بدون تماس گذاشته است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، خانواده های افراد توقیف شده غالبا میگویند که آنها از محل بود و باش عزیزانشان هیچ اطلاعی ندارند و اینکه نمیدانند دلیل توقیف آنها چی است. دیدبان حقوق بشر تصریح ساخته است که چون این موارد مطابق قوانین بین‌المللی به مثابه ناپدید شدن اجباری پنداشته می شود. اما ناپدید شدن‌های اجباری در افغانستان پدیده ای است که قبل از طالبان نیز وجود داشته است و به گفته حقوقدانان در دوره جمهوریت موارد زیادی از شکایت‌های ناپدید شدن‌های اجباری اقامه شده بود.
افغانستان در 20 سال اخیر در دوره جمهوریت ما شاهد انواع زیاد از قضایایی بودیم که افراد افغانها در کل مفقود الاثر شدند که در نتیجه باز این مسئله واضح شد که اشخاص به طور خودسرانه توقیف شده بود. ما متاسفانه کسایی را داشتیم که توقیف خانه های شخصی داشتند، بندی خانه های شخصی داشتند و اکثرا امی جنگ سالاران بزرگی از اگر نام گرفته شود از جنرال دوستم گرفته تا جنرال رازق تا کسای دیگه بودن که اتهامات زیادی علیهشان وارد بود که اینا از خود توقیفگاه های شخصی خود را داشتن و مرتکب همچو جرائم میشد. در پهلوی از او گروه طالبا هم که یک گروه جنگی بوده و مقتی زمانی اونا هم مرتکب همچو موارد میشد و نازندانی های خود را داشتند.
نهادهای حقوق بشر گزارش دادند که رهبری طالبان با به قدرت رسیدنشان به نیروهای امنیتی پیشین حکومت وعده عفو عمومی دادند، اما توقیف ها و بازداشت های خودسرانه و حملات انتقام جویانه متوقف نگردید.
بخش می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. امیدوارم که شنونده برنامه های ما باشید.